بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در توحید اله عالم بود و برهانی که مرحوم حاجی بر این مطلب اقامه فرموده بودند. دیروز اشاره کردیم که این بحث ممکنه یه مقداری از زائقه ذهنی فعلی ما دور باشه و به طور طبیعی خیلی به ذهنهای ما نزدیک نیاد، اما به واسطه این که دارای اهمیت تاریخی است و حالا میبینیم امروز عبارتی از شیخ الرئیس داریم میخونیم، یه مطالبی رو مرحوم حاجی نقل میکنند و به هر حال در بحث عرفانی ما هم دارای یک رگ و ریشه های بسیار قوی است و بعداً بهش میپردازند، لذا از اهمیت نسبتاً خوبی هم برخورداره، هرچند به ذهن آدم یه مقداری بعید میاد، به خصوص در فضای ذهنی که ماها زندگی میکنیم این مطالب بعیده. برای توحید اله عالم که فرق اون رو دیروز با توحید واجب الوجود مورد اشاره قرار دادیم، مرحوم حاجی گفتن ما ابتدا باید ثابت کنیم که عالم واحده. وقتی ثابت کردیم که عالم واحده، طبیعتاً توحید اله عالم رو بعدش با یک استدلالی که زمیمه خواهیم کرد ثابت میکنیم. برای اینکه اثبات کنن عالم واحده، از اینجا شروع کردند که گفتند غیر این عالم عالم دیگری نیست، با برهانی که در حقیقت اتکاش به نفی خلع بود. بعد که گفتن غیر این عالم عالمی نیست، اشاره کردیم که در طبیعیات قدیم، هیئت قدیم، مرکز دنیا زمینه و به دور زمین فلک‌های نهگانه‌ای کشیده شده. این فلک‌های نهگانه ماده اسیری داره، ماده داره اما اسیر به سه سنخته، یعنی یک ماده لطیف. ماده زمینی ماده زبر سختی است، اون ماده ماده لطیفی است که اینها حجم داره، یعنی فلک اینجور نیست که یک پوسته باشه و بین زمین و فلک که همون آسمان اوله هیچی نباشه، بین زمین و اون پوسته هواست، بین اون پوسته و مرحله بعد یه مثل یک دوشک ابری در نظر بگیرید، یعنی فلک دوم در حقیقت یه بادکنک نیست که به دور زمین کشیده باشن، یک دوشک ابری رو دور زمین کشیدن اسمش شده فلک اول، یه دوشک ابری دیگر رو روی او کشیدن شده فلک دوم. پس در حقیقت بین این فلک اول و فلک دوم حجم داره، یه ماده اسیری پرش کرده و این ستاره ها و سیاره ها که در اون میگردند در حقیقت دارای توی یک فضای جرمانندی میگردند، دارای یک در خلاء حرکت نمی کنند، اما مادهش اسیری است. پس زمین بر مرکزه، دور این زمین یک ابر کشیدند که هیچ جای خالی هم نداره، پره پره، یه ابری است، به این میگن فلک اول، دور او یه فلک دیگری است، دور او فلک دیگری است تا میرسه به فلک نهم. ماه جایگاهش در همین فلک اوله، یعنی در همین قطاع ابری که دور زمین هست در همین میچرخه. خورشید در فلک سومه. بعد اشاره کردند که هر فلک زنده است، حیه، حیات داره و کل این عالم و این افلاک نهگانه و زمین هم روی هم حیات دارند. بعد اشاره کردند که ما میگیم همه اینها یکی هستند، واحدند، کل عالم یک موجوده، که خورشید قلب این عالمه. اینجا بفرمایید، نه بیایید بالا، خورشید قلب عالمه. پس آقای اسکندر ولش کن، این نمیفهم آقای اسکندر ما گوشی سنگین. پس خورشید مانند قلب این عالمه، یه جهانیست، یه تیکه که البته سر و دم نداره، گرده، ولی یک موجوده. امروز میگن که عرفا در تطبیق این دو جهان با هم، یعنی عالم انسان کبیر که همون انسان بزرگی باشه که همون همه عالمه، با انسان صغیر که بنده و شما باشیم، در انطباق این دوتا با هم خیلی حرفا زدن، اما ایشون اشاره نمی کنه، میگن برید رجوع بکنید به جای خودش. و دیروز یه حاشیه‌ای بود، گفتم خودتون نگاه بکنید، تطبیقاتی هم دادن. مثلا گفتن انسان صغیر که بنده و حضرت عالی باشیم 7 جزء رئیسه داریم، این فلک هم 7 فلک رئیس داره، اجزای غیر رئیسه داریم، این عالم هم اجزای غیر رئیسه داره. دیروز تعبیری داشتن که گفتن افلاک الکلیت و الجزئیه، کلی در اینجا به معنای وسیعه، نه معنی کلی، ولی کلی اگه به معنای ما صدقش بر کثیرین، ما یجوز صدقه علی کثیرین باشه، که در عالم تشخص نداره، وجود خارجی نداره. افلاک کلی یعنی همین 9 فلک، افلاک جزئی یعنی بین هر کدوم از این فلک ها، در درون هر کدوم از این فلک ها هزاران فلک دیگه‌ای وجود داره. همونطور که زمین یه تیکه میتونید بگید یه چیزه، ولی لایه های بسیار زیادی هم داره، لایه رو مثلا خاکه، بعد میرسه به سنگ، بعد زیرترش مثلا فرض کنید گازهای فشرده است، که حالا همجور تا مرکز زمین میرسه. هر فلک هم کلنش فلک اوله، اما توی او لایه های بسیار زیادی وجود داره که فلک های جزئی ازش تعبیر میکنه. خب این هیئت بطلمیوسی هیئت قدیمی است، نمیخوای من بگیم درسته، کما اینکه امروز هم گفتن درست نیست، چون اولین مسئله ای که درش وجود داره اینه که هیئت ها و مواد هیئت طبق طبیعیات قدیم خرق و التیام بر نمیداره، یعنی قابل سوراخ شدن نیست. طبق طبیعیات قدیم شما نمیتوانستید از اینها عبور کنید، خب اما الان عبور کردن و بالاتر رفتن، معلوم شده زمین مرکز نیست، خورشید مرکزه، ما به دور خورشید میچرخیم. اما به هر حال این شاکله طبیعیات قدیم بسیار مهمه، چون بسیار تو کتابهای ما و بعضا در برخی از متون فقهی ما بهش اشاره شده، خوبه این در ذهن ما باشه. حالا ممکنه اینجا سوالی مطرح بشه، و اون سوال اینه که شما میگید همه عالم زنده است، یه موجوده، این یک خیلی مهمه ها، همه این عالم موجوده و یک موجوده، حیه، حیات داره. خب از اون بر این کوه و کمر که حیات ندارن که، این سنگ و حجر که در حقیقت حیات نداره،
حیات که میفرمایید چه حیات
نداره؟ یعنی تعقل داره، نه نه نه، حیات به معنی تعقله، نه به معنی وجود، یعنی می اندیشند، کار ارادی انجام میدن، کار عاقلانه انجام میدن. فلک رو وقتی میگیم حیات داره، میگیم فلک به اراده خودش میچرخه، نه ماننده این که مثلا فرض کنید آب از سربالایی که ولش میکنی طبیعتا میاد به سمت سرپایینی، نه، اراده داره. ارادهش چیه؟ میگن ارادهش عشقه، برای تشبه به عقل میچرخه. حالا اینا حرفا شد، جلسات قبلا بهش اشاره کرده بودی.
اون عشق از کی گرفته؟
عشق ذاتیشه، عشق در وجود شما از منافات با حیاتت نداره. پس این اراده داره. اما میبینیم که موجودات خاک و سنگ و سقری هستن که اینا اراده ندارن. اینا رو چی میگید اگه میگید کل عالم حیات داره؟ ایشون جوابی که میدن میگن نگاه کنید، تمام این کره زمین که حالا همش هم بگیرید در حقیقت با جک و جونوراش همه با هم چی باشن؟ همه با هم بی حیات باشن. این مانند یک سنگیست که در مثانه ما وجود داره، به نسبت حجم عالم مانند یک سنگیست در مثانه. آیا اگه یک انسانی سنگی در مثانش داره یا سنگی در کلیه داره، میشه به این آدم گفت این انسان حیات نداره؟ چرا، حیات داره، در حالی که همچین سنگی هم در مثانه داره. پس همه این عالم یک موجوده، اگرچه یک سری موجودات غیر حی و غیر مرید هم در وجود او هستند، اما اونا انقدر کوچیکن که نمیتوانند معنای حیات رو از انسان کبیر باز ستانند و بگیرند. خب این محصلی بود که فرمایش ایشونه. بعد عبارتی رو از شیخ الرئیس میخونن که حالا برسیم تو سر عبارت شیخ الرئیس، چون عبارت مبدا و معاد هم هست، کتابای مهم شیخ الرئیسه. حالا اونجا تو اون مبحث یه دو سه تا تعبیرایی داره. اولا نیزره عبارت شیخ الرئیس رو آشنا میشیم، سخت نویستر از حاجیه، و در ثانیه تعابیری داره که حالا نیزره بریم جلو تا برسیم با. خب وقد ذکر العرفا الشامخون، این ویرگول بسیار غلطه، عرفا الشامخون دیگه ویرگول نمیخواد اینجا. او بله ما شما درست. وقد ذکر العرفا الشامخون فی تطبیق، تطبیق یعنی تطبیق بین عالم صغیر و عالم کبیر، انسان صغیر و انسان کبیر. کلمات وقد ذکر العرفا و کلمات جمه، جمه یعنی بسیار، کلمات زیادی گفتن در اینجا. شاید هم خیلی هاش برگرفته از این بیت منصوب به امیرالمومنین باشه که اتزعمو انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، و قال اصلش مال امیرالمومنین هم باشه نمیدونیم. لا یسعها هذا المختصر، میگن این در مختصر، کتاب ما مختصره، جاش اینجا نیست. اما اگه اشکال کنید که جسم عنصری، جسم عنصری در مقابل جسم اثیری است، جسم اثیری یعنی جسم فلک که زنده است، جسم عنصری یعنی آب و خاک که خودش دو قسمه، جسم عنصری یک بساط دارن یه مرکبات، بساطش هم یا ثقیلن یا خفیف. ثقیلشون اونایی هم که به سمت پایین حرکت میکنن یعنی آب و خاک، خفیفشون اونایی هم که به سمت بالا حرکت میکنن هوا و آتش. لذا ول جسم العنصری ثقیلن کان او خفیفن، چه ثقیلش یعنی آب و خاک، چه خفیفش یعنی هوا و آتش، چه مرکبش چه بسیطش، جسم عنصری که میگن فرق نمیکنه. اجسام عنصری اگر غلبه در آتش و هوا باشه درش به سمت بالا میرن، اگه غلبه در خاک و آب باشه به سمت پایین میاد. مثلا ابر از اجسام مرکب عنصری است که غلبه هوا درش بیشتره بالا میره. حالا اینا دیگه حرفای اوناست دیگه. ول جسم العنصری به جنب الافلاک، به جنب افلاک نهگانه. کدوم این افلاک چه صفتی دارن؟ الحیت به دوام، این افلاکی که زندن و زنده بودنشون هم به دوامه، الا ماشا الله، زنده بودنشون هم ادامه داره تا وقتی خدا بخواد. ول جسم العنصری بدا آشکار میشه تخفیفن، یعنی چه، یعنی قلیلن، چه کوچولوئه. لذا فلا یقدح عدم و حیات بعض العنصریات، بعض از اجسام عنصری مثل کوه و کمر اگر حیات ندارن، این لا یقده ضرر نمیزنه فی ما نحن به صدده، در اون که ما به صددشیم. اونی که ما به صددشیم چیه؟ من ان العالم کله حیوان، این که همه عالم یه پارچه زنده است. چرا؟ چرا لا یقده؟ به خاطر اینکه کوچولوئه. بل جعل القوم، قوم کیان؟ حکمای اقدمون، حکمای قدیمی ما، که این قوم این صفت دارن، اولو الفتانن، صاحبان زیرکی بودند. بل جعل القوم عناصرن، قوم عناصر را فی الانسان الكبیر، در انسان کبیر، انسان کبیر یعنی کل عالم، عناصر رو در انسان کبیر که حجر المثانه دانستن. یعنی گفتن حجر در مثانه شما سنگه، حیات هم نداره، آیا میتونه باعث بشه که بگیم شما حیات نداری؟ نه. حالا کل این کره زمین هم در قیاس با کل عالم اصلا بی جان باشه، این دلیل نمیشه که بگیم کل عالم حیات نداره. که حجر المصانف الانسان صغیر. خب این مطلبی که ما گفتیم قوم و کما اقدمون اولو الفتانه، این اشاره است به ما قال شیخ الرئیس فی کتاب المبدا والمعاد. قبل از اینکه عبارت شیخ دو صفحه است بخونیم، عبارت مبدا و معاد مرحوم شیخ الرئیس رو، یه نکته رو بگیم که ایشون در صدد بیان چیست. شیخ الرئیس میگن همه عالم یه چیزه، همین که الان تا حالا میگفتیم. بعد میگن که لفظ سماع، وقتی میگیم سماع در حکمت، در فلسفه وقتی میگیم سماع، لفظ سماع گاهی اراده میکنیم ازش همه عالم رو، یعنی 8 و 9 و 7 و 6 و 5 تا کره زمین همه رو همو میگیم سما، لذا حتی شامل بنده و حضرت عالی هم میشه. گاهی اوقات مراد فقط و فقط فلک الافلاک، اون فلک نهمه. پس لفظ سما در اصطلاح حکما گاهی گفته میشه و مراد کل العالمه، گاهی اوقات گفته میشه و مراد فلک الافلاکه. البته به فلک الافلاک گاهی اوقات جرم الفلک هم میگن، ببخشید جرم السماء هم میگن، یا جرم الکل. گاهی اوقات هم به حرکتش حرکت الکل هم میگن. پس این مدعای اول. مدعای دوممون این که حرکت الکل، همینطور گاهی اوقات عقل رو، وقتی میگن عقل الکل اضافه میدن، عقل الکل، گاهی اوقات مراد اون عقلیست که تدبیر میکنه فلک الافلاک رو. یادمون نره همین الان گفتیم فلک به عشق چه میچرخه، دیروز هم گفتیم به عشق تشابه به عقول. پس هر چیزی که در روی این زمینه یه عقلی او رو تدبیر میکنه. اینو یه شعرش هم براتون خوندیم از میر فندرسکی، گفتیم از دیدگاه اشراقیون، فلسفه اشراق، این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بالاستی یعنی در عالم عقول. پس همه آنچه در روی زمین هست یه عقلی او رو تدبیر میکنه. عقل در لسان دینی ما میشه فرشته، در فلسفه میگن عقل، وقتی همین در لسان دینی به کار میره میگن فرشته ملک. لذا تدبیر انسان به دست جبرئیله، رب و نوع میشه اصطلاح اشراقیش، اشراقیون میشونه رب و نوع. رب یعنی مسئول تربیت، تربیت این نوع در اختیار اوست. خب فلک الافلاک هم یه نوعه. یادمون باشه که میگفتیم افلاک کلیه منحصر در فرده، یعنی هر فلک یه نوعه، که البته این نوع یه فرد بیشتر نداره. انسان نوعی است که انواع افراد زیاد داره، بقر نوعی است که افراد زیاد داره، اما فلک نهم نوعی است که یک فرد داره، پس نوع منحصر به فرد. این نوع هم یه ربی داره، اون رب کیست؟ عقلی است که اون رو تدبیر میکنه، عقلی است که اون فلک نهم رو تدبیر میکنه. و فلک نهم دیروز تو عبارتمون بود، به عشق او میچرخه، برای تشابه به او میچرخه، برای شباهت به او میچرخه. خب پس گاهی میگیم عقل الکل، مرادمون عقلیست که فلک نهم رو به خصوص فلک الافلاک رو میچرخونه، تدبیر میکنه. گاهی اوقات میگیم عقل الکل، مرادمون همه عقوله، یعنی همه عقول عالم که در حقیقت همه رو تدبیر میکنن. پس عقل الکل باز دو اصطلاحه، گاهی فقط مراد همون عقل به خصوصیست که فلک الافراک رو میگردونه، گاهی وقتی میگیم عقل الکل یعنی همه عقول، هم عقلی که فلک الافلاک رو میچرخونه، هم عقلی که تدبیر میکنه انسان رو، هم عقلی که تدبیر میکنه بقر رو، هم عقلی که تدبیر میکنه دریاها رو. این هم بسی اصطلاح. مدعای سومی که در فرمایشات ایشون هست اینه، خب فلک موجود زنده است، زنده چی داره؟ نفس داره. الان انسان نفس ناطقه داره، حیوان هم نفس حیوانی داره، پس فلک هم نفس داره. فرق اینو یادآوری کنیم، فرق عقل و نفس یادمون نره چیست. نفس مجرد ناقص بود، اما عقل مجرد تام. مجرد تام اونی بود که نه در ذات و نه در افعال محتاج ماده نبود. در مقابل مجرد ناقص که نفس باشه، که اینها در ذاتشون محتاج ماده نیستند اما در افعال محتاج ماده. به این میگفت مجرد ناقص، در ذات محتاج ماده نیست اما در افعال محتاج ماده هست. مثل چی؟ مثل نفس حضرت آقا. نفس حضرت آقا مجرد اما مجرد ناقصه. چرا؟ به خاطر اینکه ذاتش مادی نیست اما برای فعلش، برای کارکردش محتاج ماده است. الان احتیاج داره از دست ایشون استفاده کنه، بدون دست نمیتونه کار کنه. حالا نفس فلک، نفس فلک چون فلک زنده شد، وقتی شد زنده نفس داره. گاهی اوقات میگیم نفس الکل، مرادمون نفس فلک الافلاک. دیدی فقط اون نفس بالایی دیگه، نفس من و شما رو شامل نمیشه. گاهی اوقات میگیم نفس الکل، مرادمون همه نفوسه. پس اینم مدعای سوم. نه تا بیشتره، به تعداد موجودات زنده عالم نفس وجود داره.
مجموع یک نفس داره، تا حالا میگفتیم مجموع شامل یک نفس میشه، فرق میکنه با نفس فلک الافلاک.
بله، اگر به خود فلک الافلاک نگاه بکنید، به خود فلک الافلاک میگید نفس فلک، نفس الکل. اما یه وقت همه عالم رو یک پارچه واحد میدونید، میگید نفس الکل، یعنی نفس همه عالم. پس یه وقت ما نگاه میکنیم، در این که متوجه هم بشید الان پیچیده، یه مثال بزنیم که معلوم بشه که چه میخواییم بگیم. الان آیا انگشت حضرت عالی زنده است یا زنده نیست؟ زنده است، لذا میتونن پیوندش بزنن، میان قشنگ از بیخ بند دوم میکنن، میبرن میچسبونن به دماغ یکی دیگه، حالا میچسبونن به انگشت کسی دیگه. قلب شما زنده است یا نه؟ پوست شما زنده است یا نه؟ بله. اما علاوه بر این که اینا هر کدومشون زنده اند، یک وجود هم شما دارید که شامل همه اونها میشه. چند اونا میخوان بگن فلک و الافلاک خودش یه وجوده، مثل پوسته، زنده است، یه نفس الکلی داره، اما کل عالم هم مثل انسانه، کل عالم هم یه وجود مستقلی داره. اینا نه با هم در تضادن، نه با هم در ستیزن، نه رابطه شون حتی جزء کله. این نفس هر کدوم از اینا در دل اون نوا وجود واحدی است که همه رو شامل میشه. پس به این بیان ما گاهی اوقات میگیم سماع، مرادمون همه عالمه که واحده یکیه. گاهی میگیم سماع، مرادمون فلک و افلاک. گاهی میگیم عقل الکل، مرادمون همون عقلی است که فقط و فقط فلک و افلاک رو تدبیر میکنه. گاهی میگیم عقل الکل، مرادمون جمله عقولن که کل عالم رو یه نوع میگیریم، یه فرد میگیریم، یه عقلی هم رو تدبیر میکنه. گاهی اوقات میگیم نفس الکل، مراد نفس فلک و افلاک فقط. گاهی اوقات میگیم نفس الکل یعنی همه این عالم یه وجوده که یه نفس هم بیشتر نداره، واحده. ببینیم اعلم، عبارت شیخ الرئیس، ان اسم السماء و اسم الکل و اسم العالم ان کانت اندهم علی سبیل الاسماء المترادفه. پس کل و سماء و عالم در نزد اونها اسامی مترادفه، میتونید جا هم به کار ببرید. کانهم لم یکونو یعتنون بالجوهر الفاسد. اینو عبیرون اشاره کردیم، یه توضیح بیشتری بدیم. گفتیم قمر جاش کجاست؟ آسمون اول. این فلک اول که جای قمره، حاوی چیه؟ زمین. یعنی دیگه تو فلک اول فقط چیه؟ زمینه. این زمینه که کون و فساد داره، چون اون مابقی دیگه فاسد شدنی نیستند. یعنی اونی که درش مرگ، درش به عبارت دیگه مرگ هست، جماد هست، عدم حیات هست، اونیست که فلک اول حاوی اوست، یعنی زمین. پس اونی که قمر حاوی اوست، او رو در بر گرفته، فقط فاسد شدنیست، ولی مابقی فاسد شدنی نیستن، چون ماده اثیری اند. گفتیم ماده لطیفه. لذا می فرماید که انه حکما لم یکونو یعتنون، گویی اعتنا نمی کردند بل جوهر الفاسد، جوهری که فساد می پذیرد. این جوهر فاسد کدومه؟ الذی یشتمل علیه، شامل می شود آن جوهر فاسد را، چی؟ کرت القمر. کرت القمر تعبیر بهترین بود، می گفتن فلکی که کره قمر در او قرار داره. ما را تعبیر اینجوری به کار بردن. پس جوهر فاسدی که مشتمل شامل آن می شود، محتوای آن است کرت محتوی آن است کرت القمر. چرا لم یعتنو به زمین؟ چرا اعتنا به زمین نمی کنند؟ علارغم اینکه زمینی ها بعضن فساد می پذیرند، بعضن در اینجا جماد وجود داره، عدم حیات وجود داره. لانه اصغر نسبتهی الالعالم السماوی من الحساط الحادث فی بدن حیوان به نسبه الى بدنه. حساط یعنی سنگریزه، سنگریزه حادثه در بدن حیوان. حیوان مثلا فرض کنید در کیسه صفراء گاو، سنگریزه‌ای که حادث شده در بدن گاو به نسبه الى بدن الگاو، بدنه یعنی بدن حیوان، به نسبه الى بدن حیوان چه نسبتی داره؟ همون نسبت است یا اصغر از اون نسبت است؟ نسبتی که زمین به عالم سماوی داره. لأنه یعنی به خاطر اون که جوهر فاسد یعنی زمین، اصغر است نسبته، کوچکتر نسبتش به عالم آسمانی از نسبتی که حساط در بدن گاو به بدن گاو دارن. یه سنگریزه به نسبت بدن گاو چه نسبتی داره؟ زمین به نسبت به آسمان ها داره. ثم اینو بدون اینجا باید ویرگول برداری نقطه بذارید. ثم اذا قیل حیوان لم یدخل الحصاد فی جملتهی، وقتی ثم اذا قیل حیوان، وقتی میگن زنده است، وقتی مثلا میگن گاو زنده است حیوانون، لم یدخل تلک الحصاد فی جملتهی، اون سنگریزه که دیگه داخل در حیوان نمیشه. چرا؟ چون بی ارزشه، اینقدر کوچیکه که به لحاظ نمیاد. ولم یمنع عدم و حیاتهی، عدم و هو باید برداشته شه، عدم و حیاتهی عبارت شما چیه؟ عدم و هو دارید شما؟ نه عدم و. ولم یمنع عدم و حیاتهی ان یکون الجسم الذی یحوی حیا، عدم حیات حساد رسید. یه تفسیر دیگه هم داشتیم، لم یدخل تلک الحیات نبودن، تلک الحساس بود. شما حساتی نسخه های کتاب های مثل ماها حسا حیات دارن، باید حسات بشه، درسته؟ عبارت ها شما چجوریه؟ حسات باید بشه. لم یدخل تلک الحسات فی جملته، ولم یمنع عدم و حیاتهی، عدم حیات این حسات مانع نمیشه از چی؟ ان یکون جسم الذی یحوی حیا، مانع نمیشه از این که جسمی که حاوی این حسات زنده باشه. حاوی یعنی چی؟ یعنی جسمی که بالاتر جسم، مثلا بدن گاو که حاوی اون حساته. خب ول کلو اندهم و از کل افلاک بلقیاس الال مبدأ الاعلا، مبدأ اعلا، مبدأ الاول یعنی در مقایسه با خدا، مبدأ اوله فلاسفه. ول کلو همه افلاک از فلک الافلاک به پایین تا حضرت عالی و بنده، بلقیاس الال مبدأ الاعلا، پس به نسبت خدا که شیء واحد، پس یه چیز شدن حی، که همه با هم یه نفس دارن، لهو نفس عقلیه، این عقلیه یعنی مجرده، یعنی نفس مجرده، داره یه نفس مجرده. و لهو عقل مفارق، چرا گفت لهو عقل مفارق؟ چون گفتیم که طبق نظر قدما هر فرد موجود یک عقلی داره که او رو تدبیر میکنه، پس اینم شد یک فرد که این فرد باید کی تدبیرش کنه، یک عقلی داره. و لهو عقل مفارق یفیز علی، که افاضه میکنه به او. چطور تدبیر بنده و شما رو جبرئیل میکنه؟ کل عالمم یه موجود شد دیگه، این موجودم یه عقل لازم داره، یه عقل تام لازم داره، یک مجرد تام لازم داره که اون رو تدبیر کنه. پس همه عالم یک موجود شد که در قیاس با خدا زنده است، یکی هم است، واحد هم است، لهو نفس مجردم داره، ولی چون نفس داره پس جسمم داره، نفس و جسم یعنی تجرد ناقص داره، پس این مجرد ناقص یک فرد، یه مصداق، یک تشخصه که احتیاج داره یه عقل داره که اینو تدبیر کنه، یه عقل مفارق، لهو یعنی برای این شیء واحد، یه عقل مفارقی است که یفیز و علیه افاضه میکنه بهش. خب این در باره لفظ سما. و رو به ما قالو کلون لسما الاولا، گاهی اوقات لفظ به کار برده میشه لفظ سماع رو، کل یا سماع یا عالم، نشد مترادف دیگه. گاهی اوقات قالو کل، میگن کل لسماع الاولا، به آسمان اولا، اولا یعنی اینجا فلک و الافلاک نه، به آسمان اول، یعنی از بالا حساب بکنید اول، به اون آسمان اول بعضا میگن کل. فا ان کثیرا من الفلاسفه جرت عادته، کثیری از فلاسفه جرت عادته هم باید بود، حالا میشه عادته، یعنی از عادته اون کثیر، به ان یسمیه، به این که بنامن چی رو، هو یعنی فلک الافلاک را، فلک الافلاک را بنامن جرم الکل، جرم الکل البته، و یسمی حرکته، یعنی حرکت فلک الافلاک را بنامن حرکت الکل. پس گاهی اوقات کل میگن مراد همه است، گاهی کل میگن مراد فقط و فقط فلک الافلاک. و به حسب اختلاف هذین الاستعمالین، به حسب اختلاف این دو استعمال که گاهی کل سماع عالم گفته میشه و فقط مراد فلک الافلاک، گاهی کل سماع و عالم گفته میشه و مراد همه با همه روحم، به حسب هذین الاستعمالین تارتن یقولون، گاهی اوقات میگن عقل الکل، عقل الکل و یعنون بهی، و اراده میکنن از این لفظ جملت العقول المفارقه، همه رو با هم. چرا این مهمه؟ اینجا کهنه ها داره عبارتون یا لعنه ها؟ لعنه ها درسته، لعنه ها شیء واحد. همه عقول رو با هم لحاظ میکنن، همه عقول با هم چی هن؟ لعنه ها، به خاطر اینکه همه عقول با هم یک شی هستند. و یعنون بهی، و یعنی این و نفس الکل باید بذاریم اینجا، و تارتن یقولون نفس الکل و یعنون بها جملت الانفس، گاهی اوقات هم میگن نفس الکل ولی اراده میکنن همه انفس، همه نفوس رو. کدوم نفوس؟ نفوسی که در درون همه اشیاء وجود داره، نفوس المحرک للسماویات، اون نفوسی که افلاک رو به چرخش وامی داره، هر فلک نفسی داره، اون نفس تحریک میکنه آسمان رو، فلک رو، ستاره ها رو. پس و تارتن یقولون نفس الکل و یعنون بها جملت الانفس، اینجا کعنه ها باید بشه، کعنه ها شیء واحد. خب و تارتن یقولون عقل الکل، اما مراد شد فقط عقل فلک الافلاکه، و یعنون به العقل، اراده میکنن اون عقلی را که المحرک، عقلی که به حرکت وامی داره، اما چجوری؟ به تشویق، میاد تشویق میکنه، یعنی تدبیر میکنه. کیو؟ للکرت الاقصا، کرت الاقصا یعنی فلک الافلاک، فلک الافلاک رو. خب این عقلی که محرک فلک الافلاکه، تشویق میکنه فلک الافلاک رو به حرکت، چه صفتی داره؟ الذی، این الذی غلطه، شما چیه؟ الذی، الذی صفت عقله، این آقای مصحح فکر کرده الذی صفت کرست، نه الذی صفت عقله. اون عقلی که تدبیر فلک الافلاک میکنه اولا به تشویق، یعنی اوست که باید تشویق کنه فلک الافلاک رو، بعد الخیر المعز، یعنی بعد خدا اگه کسی باشه که فلک الافلاک رو باید بگردونه کیه؟ عقل اوله. یادتون باشه در سیر مبانی مشایین میگفتیم، میگفتن خدا عقل اول رو میآفرینه، عقل اول هم عقل دوم رو هم فلک نهم رو. پس این عقل اول است که اولاست به اینکه به تشویق، یعنی به تدبیر، به اینکه تدبیر بکنه، به اینکه در حقیقت مدیریت بکنه کره اقصا یعنی فلک الافلاک رو. البته اولا بعد کی؟ بعد خیر محض، خیر محض یعنی خدا. و تارتن یقولون نفس الکل، این نفس الکل بعد دوباره تارتن یقولون بیاد، گاهی اوقات هم میگن نفس کل، و یعنون بها، از لفظ نفس کل اراده میکنند اون نفسی که مختص مختصه به ذاک الجسم، نفسی که مختصه به تحریک ذالک الجسم، ذالک الجسم یعنی فلک الافلاک، اون نفسی که مختصه به فلک الافلاک، اونی که باید او رو تدبیر میکنه، فقط فلک الافلاک رو مدیریت. خب یه نکته موند، چرا وقتی رو گفتیم عقل رو دارن میگن جملت العقول، اونجا گفتیم لعنه ها، اما وقتی درباره نفس صحبت میکردیم گفتیم کعنه ها. حاشیه 25 رو ببینید، انما قال الشیخ هنا شیء واحد، گفت یه چیزن، گفت لعنه ها شیء واحد، و فی الانفس المحرکه للسماوات، اما اون نفس هایی که سماوات رو میگردونن گفت کعنه ها شیء واحد، یعنی اینجا گفت یه چیزه اما اونجا گفت کعنه یه چیزه. گفتیم فرق عقل و نفس چیست؟ عقل گفتیم نه در ذات نه در افعال محتاج ماده نیست. خب اگه محتاج ماده نیست یعنی ماده نداره، ماده که نداره تکثر نداره، کثرت نداره، چون یادتون باشه میگفتیم کثرت یا از نوع سر میزنه، یعنی از ماهیات که اون کثرت مهم نیست، یا از ماده و عوارض ماده. کثرت عددی نداره، برای کثرت ماهوی داره اما کثرت عددی ندارن چون ماده ندارن، اما نفوس نه کثرت عددی دارن. چرا؟ چون به نوعی تعلق به ماده دارن. لذا می فرماید از المکثرات، اونایی که کثرت ایجاد میکنن، کل ماده، یه پرانتز وا کنیم، اینو سابقا هم گفتیم دیگه، اینجا بخوایم عبور کنیم، ماده دو تعبیر داره، از بیرون توجه بکنیم. ماده گاهی اوقات گفته میشه که بگفتیم ماده به معنی الاخص در مقابل صورت، گاهی اوقات ماده میگیم من ماده به معنی الاعم که شامل متعلق و موضوع هم میشه. لذا میگفتیم نفس که متعلق بدن ماده بهش گفته میشه، جوهر که موضوع عرضه بهش ماده گفته میشه. پس اینو سابقا تو یکی از بحثا فکر می‌کنم مثلا تو هم یه ماه گذشته بحثشو داشتیم که ماده گاهی اوقات میگیم به معنی الاخص فقط در مقابل صورته، این همین ماده‌ای که مرادمون هست، همین که در فیزیک در شیمی هم می‌خونیم، فیزیک شیمی. یه ماده هم گفته میشه ماده من الاهم که شامل سه تا چیز میشه، یک ماده من الاخص، دو جوهر که موضوع برای عرضه، و سه متعلق که نفس بهش تعلق میگیره، یعنی بدن. لذا میفرماین و این کاند به معنی تعلق و زمان و المکان و الجهه و غیرها، یعنی عوارض، پرانتز بسته، از المکسرات به خاطر اینکه مکسرات ها هنا بالاشون میشیم در عقول، مکسرات در عقول مفقودن به خلاف الانفس، به خلاف نفوس، نفوس مکسرات دارن، از لحل مواد، نفوس مواد دارن. آقا نفس ماده داره؟ میگیم بله، نفس تعلق به بدن میگیره، به معنی الابدان المتعلقه، ابدانی که نفس به اونها تعلق گرفته. از لحل مواد به معنی الابدان المتعلقه موجودتون، به حاضر اینکه اینا موجودن. خب این آذر کلام دیگه بقیهش محل بر. خب و کون رو بقیهیم تو مد و کون الاناصر، که اناصر یعنی اون بساعت، آب و خاک و هوا و آتش، عنصرهای چارگانه، و الانصریات یعنی مرکبات مثل بقیه اجسام، در و قندون و نمیدونم قند و همه چیزا، کون العناصر و العنصریات به منزلت حجر المثانه. این که میگیم اینا به منزله حجر المثانه هستن به اعتبار حقارتا، اینا به خاطر اینکه کوچیکن و تفاسدها و فاسد میشن، کون و فساد برمیدارن. لذا به عالم ماده میگن عالم کون و فساد، یعنی عالمی که میاد و فاسد میشه. به اعتبار حقارت ها به نسبه الی سبع الشداد، سبع الشداد یعنی هفت فلک، هفت آسمان که محکمن شدیدن. خب و کون العناصر و العنصر یاد به منزله حجر مثانه، چرا؟ به اعتبار حقارتش به نسبه سبع الشداد. این حالا اینجا سوال مطرح میشه، بیرون بگیم. یکی میگه خب پس چرا میگید انسان از همه موجودات عالم بالاتره؟ چطور شد ماها که شدیم یه مولکول تو اون حجر مثانه، یهو شدیم از اون برم میگید از همه عالم بالاتری؟ از طرفی شما میگی که انسان از همه بالاتره، از طرفی تبدیل شد به یک نوترون به اصطلاح امروزی یا بل الکترون در درون یک دونه اتم و حجر مثانه. میگه این تنافی نداره. چرا؟ برای اینکه انسان یک موجودی است که دارای حرکت جوهری است. انسان ابتدا که به دنیا میاد از الکترون حجر مثانه هم کمتره، اما آرام آرام تعقل میکنه. اینو سر جای خود چندین بار گفتیم، بعدن هم بهش میرسیم توضیح میدیم که در حکمت برای عقل چهار مرتبه قائلن. یک مرتبه عقل، اولین مرتبه است عقل حیولانی. عقل حیولانی قوت و تعقل. مرحله دوم بهش میگن عقل بل ملکه که قوه درک جزئیات، یعنی شروع میکنه بچه به درک جزئیات. بعد وقتی کار بکنه آرام آرام عقل چی پیدا میکنه؟ بالفعل میتونه کلیات رو درک کنه. و مرحله چهارم خودش اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه، بهش میگن عقل مستفاد. پس چهار مرحله تعقل داره که اینا البته تو بیان شیخ الرئیس و مشایین و بیان ملا صدرا با هم فرق میکنه، اما حالا ما اینو میگیم. بلای فعلا داریم مشایی حرف میزنیم. مرحله اول عقل حیولانی، قوت و تعقل. بشری که بچه‌ای که تازه به دنیا اومده قوت و تعقل داره، هیچی نمیفهمه ولی قوتشو داره. مرحله دوم عقل بالملکه، که عقل بالملکه درک جزئیات. مرحله سوم عقل بالفعل، کلیات رو درک میکنه، اما در درک کلیات یادش میره، یعنی اگه توجه بکنه کلیه درک میکنه، بعد که روش برگردون یادش میره. و مرحله سوم عقل مستفاد که خودش مستجمع جمعی کلیات میشه، که این مرحله چهارم و مرحله ایست که انسان از ماده جدا میشه، خودش تبدیل به عقل میشه. خب وقتی تبدیل به عقل شد یعنی چی میشه؟ یعنی اصلا از عالم ماده بالاتر میره. قرار شد همه این عالم تحت تدبیر یک عقل باشه. همه این عالم تا وقتی است که ماده باشه، حالا یا ماده عنصری یا ماده اثیری فلکی، اثیر واسه سنخته. اما وقتی طرف تبدیل به عقل شد، از ماده جدا شد، مجرد تام میشه. وقتی مجرد تام شد دیگه احتیاج به ماده نداره. پس اگر میگیم انسان ما فوق همه این هاست، به واسطه چیست؟ به واسطه اون تعقل مستفادشه که میتونه پیدا بکنه. البته اوحدی من الناس پیدا میکنن، لذا کسی نمیگه که بنده و حضرت عالی، حالا بنده بیام مثلا از فلکم بالاتر باشه، نه، به واسطه اون اوحدیه میتونه، این قوه درش وجود داره. لذا میفرماین این که عنصریات همشون به اندازه حجر مثانن، این لا ینافی، این منافات نداره با کون الانسان المتولد منها، انسانی که تولد پیدا کرده از همین عنصریات، بالاخره همین آب و خاک و هوا و آتش در وجود انسان جمع شد، انسان رو به وجود آورد. این لا ينافی کون الانسان خلیفت الله، تبدیل بشه خلیفه خدا، فی الارض و مظاهر و مظهر اسمائهی و مجلا یعنی محل جلوه صفاتهی و مخلوقا لله. این اشاره به یک آیه است که یبن آدم خلقت العالم لعجلک و خلقتک لعجلی، مخلوقا لله، پس خلق میشه لعجل الله و الاشیاء لعجله و اشیاء به خاطر او خلق میشه،
یعنی از تحت تدبیر خارج میشه،
یعنی از خودش میشه مدبر عقول، میشه مدبر عقول در اون و مدبرات امرا. اینا شواهد است که از قرآن گرفتن، ما اشاره نمیکنیم چون این تفسیرات تفسیرهای برعی شاید اشاره باشه، ولی در اون سوره نازعات وقتی میشماره یکی از صفات عقول رو میگه والمدبرات امر، ملائک. ملائک در لسان دینی ملکن، در لسان فلسفی چی هن؟ عقول هن. پس تدبیر امور میکنند، مدبر امر به چیه؟ به همین که عقولی هستن که تدبیر عالم میکنند. پس یبن آدم حدیث قدسیست، خلقت الاشیاء، اشیاء عالم نیست، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتو که لعجلی، پس هم این انسان مخلوقا لله و الاشیاء لعجله. خب چرا لا ينافی؟ لأن ذالک، به خاطر اینکه اون بالا بودن و خلیفت الله بودن، نه اونی که گفت رحمت بران که کرد خرامد الاغ رفت، نه، اونی که به عقل مستفاد رسیده، لأن ذالک به اعتبار عقل هل مستفاد، اون عقلیست که مستفاد اگه تونست سیر تکامل رو طی بکنه و اتحاد ای بالعقل الفعال، که عقل مستفاد کی پدید میاد؟ وقتی انسان با عقل فعال یعنی عقل دهم متحد بشه، و اینم جز برای اوحدی پدید نمیاد، ولا سیما اکمل افراده، اکمل افراد انسان که اونا فانیه در عقل میشن، یعنی از عقل هم بالاتر میرن که مرحله فنا میرسن، که خودش هم یه مرتبه اینا رو گفتیم دیگه، اینا حالا به مناسبت نباید بگیم که فنا خودش سه مرتبه است، که خود مراتب عقل عملی رو که بیان میکنن، حرکت رو بیان میکنن، اول میگفتن تخلیه، تحلیه و تجلیه و بعد فنا، که حالا خود فنا هم دارای سه مرتبه بود، محو و تمس و محق، که فنا فذات و فنا افعالی و فنا صفاتی، ولا سیما اکمل افرادهی الفانین فی العقل تعالی، که محو و تمس با ته دستدار و سین و محق با حی جیمی، دل حق المتعال، که فانی در این مرتبه میشه. این هم از این. خب هیچی نداره این پاراگراف، عبارتش والله میمونه، دوباره باید این همین حرفا رو روز شنبه تکرار کنیم. بذار این 5 دقیقه رو راه میایید با 5 دقیقه طلبتون شنبه کم بخون. خب حالا که چی گفتیم؟ یه منبره یه ساعته رفتیم، گفتیم که ساکتیم، گفتیم که کل عالم یک نظامه، یه چیزه. این به تعبیری که آقا دیروز حضرت محقق رشدی گفت، از قول حضرت آیت الله جوادی گفت، این انداخته نشده، آویخته شده. و اذا عرفت ذالک، این که عالم یکی شد، یک انسان کبیر شد، فبالنظام الجملی العالمو، عالم در یک نظام جملی، یعنی یکی فل جمله بهش نگاه کردی، به همش نگاه کردی، نگاه تکثرگرا بهش نداشتی، یه پارچه بهش نگاه کردی. توضیح میدن ایل عالمو جملتن ملحوظتن متدلیتون به عرش الله، عالم وقتی ملحوظ شد جمله یک پارچه، این آویخته شده از عرش خدا. میتونیم متدلیتون بخونیم خبر عالم، میتونیم هم بهتر اینه که بخونیم ایل عالم جملتن ملحوظتن. وقتی جم به صورت ملحاظ شد به یک پارچه، متدلیتن به عرش الله، در حالی که آویخته شده از عرش خدا، شخصون من الحیوان لا حیوانون، فقط میگه نه اینکه زنده است، یک فرد از زنده است. این مهم ها، یکیه. الان ممکنه ما بگیم آقا این اتاق زنده است، چرا؟ چون 10 موجود زنده درش هستند. نه، ایشون میگه اینا 10 تا زنده نیستن کنار هم نشستن. اینجوری نیست که عالم مجموعه از 1 میلیارد زنده باشه، یک شخص از زنده است. شخص من الحیوان لا حیوان، فقط میگیم حیوان، بل آدمون و انسانون کبیر، لکن انسانیست که لکن لا رأس لهو، کله نداره، کل انسان البشری، ولا زنب، دم نداره، کل حیوان الانسوری، مثل گاو و بقر، کما لهو لیس تشهن و غضب، همینطور شهوت و غضب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آسمان ها قبلا گفته بودیم در ضمن شبه ابن کمونه، گفتیم آسمان ها شهوت و غضب ندارن. چرا ندارن؟ به خاطر اینکه توضیح دادن شهوت به خاطر تناسل، تناسل لازم نداره، یکی دو لازم نداره بشه. غضب به خاطر اینه که چیزی از دست میده، چیزی از دست نمیده که بخواد بگیره. ولیس من شرط، حالا یه نفر میاد میگه آقا این چه انسانیه که سر و دم نداره، شهوت و غضب نداره؟ میگن ولیس من شرط الحیوانیت و الانسانیت المطلقتین، نه انسان و حیوانی که دم و سر دارن، انسانیت و حیوانیت لیس من شرط اینها حاضهی، دم و سر داشتن نیست، بل الحیات، اونی که شرط حیوانیت حیاته، اونی که شرط انسانیت درک کلیاته، و هما حاصلان لعالم، برای همه عالم، به اعتبار اشتمالهی علی النفوس و العقول. هما یعنی درک کلیات و حیات، حاصلان لهو یعنی للعالم، به اعتبار اشتمال العالم علی النفوس و العقول. تمام. پس ما تا حالا تا دو خط مونده با آخر ثابت کردیم چی؟ از اول تا حالا دو تا چیز ثابت کردیم. یک، یه عالم داریم، نه دو تا، دو. این یه عالم هم یه شخصه، این مهمه، یه شخصه. خب این شخص رو فرض کنیم دو تا اله داشته باشه عالم، کدومشون آفریده؟ هر کدوم از این اله ها، خداها، علت تامه. اگه این آفریده پس او بیکار بوده، اگه او آفریده این بیکار بوده، پس اله عالم یکی شد. روز گفتیم واجب الوجود، فرض کنید دو تا واجب الوجود داریم، مثلا مفروض، ولی یکیشون اله عالمه، چون هر کدوم علت تامن فرض بر اینه که واجب الوجودن، واجب الوجود یعنی معاتل وجودن، میتونن وجود ببخشن، یعنی برای وجود بخشاندن، برای اعطای وجود احتیاج به دیگری نداره. یه عالمه داریم مثل این، برای اینکه مثال بزنیم، این آقای زید یه پدر لازم داره، 4 تا مردم تو عالم باشن یکیشون پدر زیده، 3 تا دیگه بیکاره. وهین اذن فمع تعددن ای تعدد اله العالم توارد الاله المستقلتو على المعلول المشخص فمع تعدد اله العالم توارد الالل المستقلتو، الال مستقله وارد میشن بر معلول شخصی مشخصانی واحد، مشخصه از چی میاد انسان کبیر؟ یک معلول، یک فرد از انسان کبیر داریم. از شخصی تأکید بسیار زیادی روی اینه که یکیه، وحدته. چون اگه وحدت نباشه میگید خیلی خوب فلک الافلاکش رو واژه وجو اولی درست کنه، فلک البروجش رو واژه وجو دومی. نه یکیه. خب این معلول مشخص چه ویژگی داره؟ الذی قد انفعل و تأثر، این متأثر میشه و تأثر پیدا میکنه. تأثر یعنی اثر میپذیره. خب یعنی اثر میزنه، موجود میشه. پس فمع تعدد توارده، اگه بگید اله عالم متعدده، توارده وارد میشوند علل متعدد بر موضوع شخصی و هازا محالون و هازا توارد و محالون فتعدد و اله العالم محال. انشاءالله شنبه.